أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله
أعوذ بالله
وآله.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله وآله.
حل خب، من دوباره میگم که اشکال فنی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. طاعات و عباداتتون قبول باشه. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید گرامی، حضار محترم و همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارن. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله. در ذیل حکمرانی رسول الله، به دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت بودیم، رسیدیم به سوره مبارکه توبه. دیروز 6 تا از آیات این سوره مبارکه رو با هم مورد تأمل و تدبر قرار دادیم. من یک خلاصه ای از اون چی که گفته شده بود رو خدمتتون عرض میکنم، بعد بحث رو ادامه میدیم. گفته شد که محور واحد سوره مبارکه توبه این هست که میخواد یک دستبندی و طبقه بندی از تهدیدات و آسیب هایی که متوجه دولت نوپای اسلامی هست داشته باشه و امکانات رو متمرکز کنه بر حل این مشکلات، چه امکانات نرم و چه امکانات سخت. این تهدیدات در سه حوزه طبقه بندی میشن. یک، تهدیدات از ناحیه مشرکین، که خود شرک البته یک تهدیده، ولی علاوه بر این که شرک یک تهدیده و اسلام آمده برای حذف شرک، مشرکان پیمان شکن هم خودشون باز تهدید محسوب میشن، که این آیاتی که ما جلسه گذشته خوندیم و امروز انشالله مورد تدبر قرار میدیم مربوط به این بخش میشه. تهدید دوم از ناحیه برخی از اهل کتاب هست و تهدید سوم از ناحیه منافقین هست که در این سوره مبارکه، چنان که انشالله خدا توفیق بده خواهیم خوند، 6 نوع نفاق معرفی شده. در این قسمت اولی که داریم بحث میکنیم، یعنی اولین تهدیدی که متوجه جامعه و دولت اسلامی هست، تهدید مشرکان و شرک هست. گفتیم مشرکان تقسیم میشن به اونهایی که با مسلمان ها و با رسول الله صلی الله علیه و آله و دولت اسلامی عهد و پیمان داشتن و اونهایی که عهد و پیمان نداشتن. اونهایی که عهد و پیمان نداشتن، اعلام میشه که تا 4 ماه فرصت دارن که بررسی هاشون رو بکنن، فکرشون رو بکنن، هر کجا میخوان مسافرت برن و تصمیم بگیرن که میخوان مسلمان بشن یا نه. چون اعلام شده و قرار شده که مسجد الحرام و سرزمین مکه از شرک خالی بشه، نمیتونه خانه توحید، خانه مشرکان هم باشه و اینها دیگه اجازه ندارن بیان به زیارت بیت الله الحرام و مخصوصا برای اعمال حج، با اون وضعیتی که البته می آمدن که یک وضعیت خرافه آلودی بود. اما اونهایی که پیمان دارن باز دو دسته میشن: اینهایی که پیمانشون رو نقض کردن، اونهایی که پیمانشون رو نقض نکردن. اینهایی که پیمانشون رو نقض کردن هم باز ملحق میشن به همون گروه اول، یعنی اونهایی که پیمان نداشتن. به اینها هم 4 ماه مهلت داده میشه و پس از 4 ماه تعیین تکلیف خواهند شد اگر بر شرک باقی بمونند. اینهایی که پیمانشون رو نقض نکردن، پیمان خواهد بود، یعنی مسلمان ها بر پیمانشون خواهند بود. و همطور که علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در تفسیر المیزان، ذیل تفسیر این آیات، چندین بار متذکر شدن، اسلام مکتب و دینی هست که بر پیمانی که میبنده وفادار هست و نمیاد پیمان رو در جایی که طرف مقابل نقض نکرده باشه یا خیانت نکرده باشه یا در شرف نقض پیمان نباشه، اسلام پیش قدم نمیشه در انحلال پیمان و لغو پیمان ها. آخرین آیه‌ای که دیروز خوندیم و مورد تدبر قرار دادیم آیه ششم سوره مبارکه توبه بود، و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. خیلی آیه مهمی هست، اینکه دولت اسلامی و جامعه اسلامی و عناصر فرهنگی و علمی جامعه اسلامی مخصوصا امروزه نهادهایی مثل حوزه های علمیه و مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی ما یه جاهایی رو داشته باشن برای اینکه اگر کسی که مسلمان نیست، حتی به طبق تعبیر آیه شریفه مشرک هست، میخواد بیاد درباره اسلام تحقیق بکنه و ببینه که آیا میتونه مسلمان بشه یا نه، یک همچین مراکزی باشن که به یه همچین افرادی مجوز بدن تا اینها بیان و مطالعاتشون رو انجام بدن، تحقیقاتشون رو انجام بدن، سوالاتشون رو بپرسن و بعد بهشون مجال داده بشه که برگردن به همون جایی که از اونجا اومده بودن و خودشون تصمیم بگیرن که میخوان مسلمان بشن یا نه. ازش میتونیم تعبیر بکنیم به پذیرش و اعطای ویزای تحقیق در امر دین که طبق مضامین همین آیه میتونه باشه. آیه بعد میفرماید که کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. یه مقدار درباره این آیاتی که تا حالا گفته شد بحث رو ادامه میده این آیه هم، که چطور ممکن هست که مشرکان بر یک عهد و پیمانی باشند با خدا. یعنی وقتی که طرف مشرکه، واقعا ازش توقع و انتظار این که عهد و پیمان خودش رو با خدا و رسول محترم بشموره هم یه چیز عجیبیه، چون ما داریم میگیم مشرک دیگه. مشرک یعنی کسی که برای خدا شریک قائل شده و موحد نیست. اون اعتقاد رو که یک مؤمن نسبت به خدا داره این نداره. لذا این در واقع جزء دلایل براءت میتونه باشه. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چطور ممکنه که برای مشرکان پیمانی باشه در نزد خدا و در نزد رسولش؟ همچین چیزی تقریبا متناقض گونه است، به قول امروزی ها میگن پارادوکسیکال، این نمیشود. حالا مگه اینکه واقعا وفادار باشن دیگه. اگه وفادار باشن اسلام نقض کننده نخواهد بود. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. بله، یه گروهی بودن که شما در نزد مسجد الحرام با اونها پیمانی بستید، مشرک هم بودند. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، این قاعده است. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، اگر اونها بر عهد و پیمان خودشون استوار بودند و پابرجا بودند، شما هم بر اون عهد و پیمان استوار و پایدار باشید. پس این یه قاعده شد. قاعده چیه؟ فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. حتی مشرکان هم اگر بر پیمان خودشون با شما بودند، شما بر پیمانتون با اونها باشید. ان الله یحب المتقین. ما در آیه 4 پایان آیه 4 هم داشتیم که ان الله یحب المتقین. اونجا هم ان الله یحب المتقین بعد از فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم آمده بود. یعنی اونجا هم میفرمود که اگر با مشرکانی قرارداد مدت دار داشتید، بگذارید مدت قراردادشون تمام بشه، بعد با اونها وارد مباحث بعدی بشید و تعیین تکلیف کنید که چه باید کرد. اینجا هم میفرماید که فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. اگر گروهی از مشرکان بودند که بر سر پیمان خودشون وفادار بودند، شما هم وفادار بمانید. در هر دو جا میفرماید ان الله یحب المتقین، خدا انسان‌های پرهیزگار رو دوست داره. در واقع یکی از شاخصهای با تقوا بودن این میشه که انسان وفادار به عهد و پیمانی باشه که با کسی منعقد میکنه. کیف و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. باز یه دلیل دیگه میاره بر فرمان براءت و اعلان براءت، که چرا اعلان براءت صورت گرفته؟ چون اینها به پیمان وفادار نیستند، اینها مشرک هستند و مشرک نمیتونه موحد باشه. حالا یه دلیل دیگه، چگونه این کیفه، یعنی چگونه براءت نجوییم در حالی که اینا اینجوری هستند. کیفه یکون للمشرکین عهد عنده، کیفه و ان یظهروا علیکم، چگونه ما از اینها براءت نجوییم در حالی که اینها اگر بر شما غلبه بکنند. ان یظهروا علیکم یعنی اگر غلبه بکنن بر شما، پیروز بشن بر شما، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. الا حواستون باشه این الا نیست، الا الا یعنی روابط خیشاوندی، هم به روابط خیشاوندی الا گفته میشه، هم به عهد و پیمان هم الا گفته میشه. ولی چون ما و لازمه رو هم داریم و ذمه به معنای پیمان هست، الان رو همون روابط خیشاوندی میگیریم. چگونه ما از این مشرکان براءت نجوییم در حالی که اینها اگر بر شما غلبه بکنند، لا یرغبو فیکم الان ولا ذمتن، اینها در مورد شما نه به روابط خیشاوندی ملاحظه حال شما رو میکنند و نه به لحاظ اون پیمانی که داشتن ملاحظه حال شما رو میکنن. یعنی نه خیشاوندی براشون مهمه، نه پیمانی که با شما داشتن براشون مهمه. اگه قدرتشون از شما بیشتر باشه و بتونن غلبه بکنن بر شما، لحظه ای معطل نمیکنن. یه همچین ویژگی هایی دارن. مثل اینکه ما میگیم نظام سلطه اگر اطمینان داشته باشه که علیه ملت ایران اقدامی رو انجام بده موفق میشه، لحظه ای معطل نمیکنه. اگه این کار رو نمیکنه، معناش اینه که نمیتونه، توانش رو نداره. این مشرکان هم اینجوری هستند. خیلی آیه عجیبیه. یرزونکم به افواههم، اینها البته الان که قدرتشون کمه تلاش میکنن که شما رو با زبانشون یه جوری راضی بکنن، یعنی با حرف، با وعده های تو خالی تلاش میکنن شما رو راضی بکنن. یعنی سیاست تبلیغاتیشون، حرف زدنشون، اینها یه جوریه که انگار میخوان شما رو راضی بکنن. یرزونکم به افواههم، راضی میکنند شما را با دهنهاشان، یعنی با حرف زدنشون، با وعده هایی که به شما میدن. و تعبا قلوبهم، در حالی که در دل از شما بیزارن، در دل موافق اون چیزایی که به زبان میارن نیستن. و اکثر هم فاسقون، البته این دلیلش اینه که اکثر اینها فاسقن. فاسق کسی که خلاف هنجارها عمل میکنه، کسی که از روال نظم موجود خارج میشه، خروج از قانون، خروج از روال منطقی، خروج از مسیرهای تعریف شده، بهش گفته میشه فسق. این فاسقه یعنی از اون نظم موجود خارج شده. اشترو به آیات الله ثمنن قلیلا فصدو عن سبیلهی. ویژگی دیگه اینها اینه که معامله میکنند آیات الهی رو با یه مبلغ ناچیز، یعنی حاضرن با یک مبالغ ناچیزی علیه اسلام اقدام بکنن. فصدو عن سبیلهی، با یه انگیزه های مادی خرد سد راه خدا میکنن، مانع ایمان آوردن مردم میشند. انهم ساء ما کانوا یعملون، انهم ساء ما کانوا یعملون، چه بد عمل کردی دارند اینها. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینها در ارتباط با مؤمنان نه متعهد به حفظ روابط خیشاوندی هستند و نه متعهد به پیمان، یعنی ضد مؤمنان هستند. مشرک ضد مؤمنه. داره برای مسلمان ها توضیح میده که چرا این اعلان براءت صورت گرفته. میخواد بگه که شما هی نگید اینا قوم و خیش ما هستند، روابط خیشاوندی با ما دارند، اینها هم پیمان ما هست، ما پیمانی بسته بودیم. خب پیمان رو که نقض کردن اینها. از اون برم که اگه قدرتی داشته باشن، چنان که گذشتهشون این رو نشون میده، رحم نمیکنن به شما. اصلا نه روابط خیشاوندی براشون مهمه، نه عهد و پیمان براشون مهمه. اینا ضد شما هستند. و اولائکه هم المعتدون، اینها تجاوزکار هستند. اگر بتوانند به شما تعدی میکنن. پس تجاوز از ناحیه مشرکان، نه از ناحیه اسلام. اگر سوره براءت با اعلام براءت از مشرکان شروع میشه، به خاطر اینه که مشرکان علیه مسلمان ها تجاوز میکنن، پیمان ها رو نقض میکنن، روابط خیشاوندی رو زیر پا میگذارن. اسلام اهل تجاوز نیست، اسلام اهل ظلم به دیگران نیست. حالا در این حال براشون راه قرار رو باز میگذره، راه اصلاح رو باز میگذره، راه بازگشت رو باز میگذره. این مؤمنان با همه این کارنامه بدی که دارن، فانتابو، اگه توبه بکنن، برگردن به سوی خدا، بگن خدایا توبه کردیم، اشتباه کردیم. توبه چیه؟ توبه یعنی این که ما از اون مسیر اشتباه برگردیم. عنوان مثال عرض میکنم، کسی که مسیر رو داره میره، اگه فهمید که اشتباهی داره این مسیر رو میره، هر جا فهمید توبهش به اینه که برگرده، دور بزنه مسیر رو، برگرده، اصلاح بکنه. اینو میگن توبه. و انتابو، اگه اینها توبه کنن و اقام الصلاة، نماز رو برپا دارن، و آتوا الزکات، زکات بدن، فا اخوانکم فی الدین، میشن برادر دینی شما. به همین راحتی. ببین چقدر مسیر ورود به اسلام و اهلیت اسلامی و جامعه اسلامی بازه. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما تفصیل میدهیم آیات خودمون رو برای مردمی که میدانند. میخواد بگه که این فرصت توبه و این باز بودن مسیر به درد هر کسی نمیخوره. اگر کسی مسیر جهل و تعصب و کبر و غرور و اینها رو در پیش گرفته باشه، فایده ای نداره، دعوت خدا رو و توبه الهی رو قبول نمی کنه. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر اینها شکستن سوگندشون رو، پیمانشون رو، من بعد عهدهم، بعد از عهدشون، یعنی بعد از اینکه ایمان آوردن. تو این آیه گفتش که بیان توبه بکنن، ایمان بیارن، مشکل حل دیگه، هیچ میشن فا اخوانکم فی الدین، برادر دینی شما میشن. حالا اگر دوباره نکسو، یعنی نقض کردن، شکستن این پیمانشون رو و این ورودشون رو به اسلام، و تعنوا فی دینکم، نه تنها عهدشون رو شکستن، سوگندشون رو شکستن، ورودشون رو به حریم اسلام یا پیمانی که با شما داشتن رو شکستن، بلکه و تعنوا فی دینکم، اقدام دوم خصمانه ای که میکنند اینه که تعنوا فی دینکم، دین شما رو تمسخر کردن، کاریکاتور کشیدن علیه دین شما، به دین شما توهین کردن، جنگ رسانه‌ای علیه شما راه انداختن، به مقدسات شما توهین کردن. فقاتلوا ائمه الكفر، خیلی جالبه ها، نمیگه که فقاتلوا الكفار، میگه فقاتلوا ائمه الكفر، با اون پیشوایان کفر شما قتال کنید، مبارزه بکنید، یعنی رهبران اینها رو شناسایی بکنید، با رهبران اینها قتال بکنید. قاتلوا باب مفاعله هست، اشتباهه کسی بگه فقاتلوا یعنی بکشید، نه، اون اگه ثلاثی مجرد باشه به معنای کشتنه، مثلا اگه بود فقتلو یعنی بکشید، ولی وقتی میگه فقاتلو یعنی کارزار کنید با اینها، مبارزه کنید. با کیا مبارزه کنید؟ فقاتلو ائمه الکفر، با پیشوایان کفر و شرک مبارزه بکنید. این بقیه مردم رو هم اینها هستن که گمراه میکنن. اگر اون ستونهای اصلی، رهبران اصلی اینها باهاشون مبارزه بشه و اونها کنار گذاشته بشن، قصه حل میشه. انهم لا ایمان لهم، اینها نه سوگندشون مهمه، یعنی اهمیتی، یعنی مثل این که این سوگند که میخوره گویا که سوگند نخوره، اصلا هیچ احترامی برای سوگندی که میخوره قائل نیست. هیچ، اگر ایمان رو سوگند معنا کنیم، اگه پیمان معنا کنیم، یعنی اصلا این امضایی که میکنه هیچ ارزشی براش نداره. الان با شما یه چیزی امضا میکنه ولی بعد زیرش میزنه، انهم لا ایمان لهم، این دشمنان شما، مشرکانی که دشمنی میکنن، کفاری که با شما دارن دشمنی میکنن، لا ایمان لهم، لعلهم ینتهون. حالا چرا فقاتلوا ائمه الکفر لعلهم ینتهون؟ شاید اینها از دشمنی با شما دست بردارن. پس ببینید، باز فضای بحث فضای برخورد با دشمنان هست، یعنی چون اینها دشمنی میکنند شما باید باهاشون برخورد بکنید. خب گویا مسلمون ها بعضی ها هنوز براشون این قصه حل نشده بوده، لذا آیه بعدی با یه حالت استفهام انکاری میگه که نمیخواید واقعا با اینها که با شما دشمنی میکنن، دینتون رو مورد تمسخر قرار میدن، صدن سبیل الله میکنن، اگه به شما دست پیدا بکنن، رابطه خیشاوندی و عهد و پیمان رو با شما رعایت نمیکنن، نمیخواید با اینها برخورد بکنید؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، نمیخواید قتال بکنید با یه قومی که پیمانهاشون رو شکستند و همو به اخراج رسول، اینها بودن که رسول الله رو اخراج کردند، حالا چه مورد مکه باشه چه تلاش هایی که اینها در مدینه داشتن که پرونده اسلام و مسلمان ها رو ببندند. و هم بدعوکم اول مره، مشکل سوم اینها اینه که اینا بودن که هی مرتب به شما تجاوز میکردن، که اینا بودن که پیوسته دشمنی با شما رو شروع میکردن، حمله میکردن به شما. و هم بدعوکم اول مره، سه تا مسئله گفت: یک، اینا پیمان شکستن، دو، اینها رسول رو اخراج کردن، برای رسول دردسر درست کردن، مزاحمت درست کردن، سه، اینها بودن آغازگر دشمنی و جنگ و جدال با پیامبر و مسلمان ها. اتخشونهم، آیا میترسید از اینها؟ خدا داره به مسلمان ها میگه اتخشونهم، حالا که مکه رو فتح کردید، حالا که کل شبه جزیره در اختیار شما قرار گرفته، دیگه برخورد با مشرکان تعطیل، دیگه دشمن تعطیل، اتخشونهم، میترسید از اینها؟ فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، اگه شما مؤمن هستید بدانید که سزاوارتر این است که از خدا بترسید نه از دشمنان خدا. خب حالا اینجا مفسران البته بحث های زیادی کردن که این ماجرای ترس چیه. در واقع اینجور بعد یک تقریر، یعنی این هست یک تقریر عقلایی، اینه که وقتی که دولت اسلامی تشکیل شده، دیگه جامعه اسلامی مستقر شده، دولت اسلامی مستقر شده، مکه هم که فتح شده، خیلی ها از مسلمان ها، مخصوصا اینایی که تازه حالا مسلمان شده بودن، ترجیح میدادن که حالا دیگه بسه، دیگه حالا بشینیم که هم زندگی کنیم، به دنیا برسیم، غنایمی دستمون آمده و امثال اینها. گاهی وقتا انسان میشنوه مثلا از افرادی میگن که آقا مثلا از اول انقلاب تا حالا بعضیا هی میگن در این شرایط حساس، پس این شرایط حساس کی مثلا تمام میشه؟ یعنی که انه که میخوان بگن که آقا حالا دیگه بسه دیگه، یعنی یه جوری از این مباحث مطرح میکنن که انگار ما با آمریکا دشمنی کردیم، این ما بودیم که در آمریکا رفتیم کودتا کردیم، این ما بودیم که کودتاها رو در آمریکا ترتیب دادیم، این ما بودیم که دشمنان ملت مثلا امریکا رو کمک کردیم که برن به امریکا حمله بکنن، 8 سال برش جنگ تحمیل بکنن. گویا ما بودیم که تروریست ها رو مثلا در کشور ما، اینا او داره دشمنی میکنه که ملت ایران چیکار کرده با آمریکا. این آمریکا هست که دشمنی میکنه، تحریم میکنه، کودتا ترتیب داد، جنگ رو ترتیب دادن علیه ملت ایران و هنوز علیه ملت ایران اقدام میکنن. حالا گویا اون زمانی همچین شرایطی فراهم شده، آقا مکه هم که فتح شد و الحمدلله و دیگه غنایم هوازن رو هم که رفتیم سرکوب کردیم و طائف هم که پروندهش تموم شد و یمن هم که همه جا فتح شده دیگه، اسلام بر کل شبه جزیره حاکم شده دیگه، حالا بشینیم زندگی بکنیم دیگه، یه بسته دیگه تموم. بله یه همچین چیزی، یه همچین لذا آیه تو لحن توبیخ داره، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدؤوکم اول مره و تخشونه، میترسید که حالا یه خلاصه کاری بکنن شما از ناز و نعمت خارج بشید، فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، قاتلوهم با اینها قتال بکنید، با کسانی که علیه دولت اسلامی، علیه دینتون، علیه اسلام، علیه خدا قیام میکنن، اقدام میکنن، با اینها مبارزه کنید، قاتلوهم، قتال کنید با اینها، مبارزه کنید با اینها. یعذبهم الله به ایدیکم، تصمیم خدا اینه که اینها رو به دست شما عذاب بکنه، یعنی خدای متعال کارها رو بنا داره که از مسیر خودش انجام بده. شما دیگه میخواید بشینید تو خونه بگید خدایا خودت دیگه حساب اینها رو برس، چیزی که اصحاب موسی به موسی گفتن انا هاهنا قاعدون فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسی تو با خدات با هم دیگه برید اونجا حساب این طاغوت ها رو برسید، وقتی که شهر از طاغوت خالی شد و آماده استفاده و بهره برداری شد به ما هم خبر بدید تا ما بیاییم، ما اینجا میشینیم تا اون موقع. نه، همچین سنت الهی این نیست، سنت الهی اینه که امور از طریق خودش انجام بشه. شما اگر بنشینید تو خونه ها و شروع کنید دیگه به بهره برداری از تمتعات مادی، دشمن شما بیکار نمی نشینه. یعذبهم الله به ایدیکم، خدا میخواد اینا رو با دست شما عذاب بکنه. این قتالی که شما با دشمن میکنید باعث میشه که جرأت اقدام علیه شما رو نداشته باشه، و یخزهم، خدا میخواد با دست شما اینها رو خار بکنه، و ینصرکم علیهم، شما اگه اقدام کنید خدا شما رو علیه اینها، بر اینها، به ضرر اینها نصرت عنایت میکنه، و یشف صدور قوم مؤمنین، از همه مهمتر این اقدام شما و قتال شما علیه مشرکان، مبارزه شما با مشرکان پیمان شکن، ادامه دهنده دشمنی با خدا و رسول، مسخره کننده دین، ادامه مبارزه شما با یه همچین افرادی باعث آرامش قلوب مؤمنین میشه، باعث تشفی صدور مؤمنان میشه، مؤمنان خیالشون راحت میشه، آرامش پیدا میکنن، خدا شکر ما یه رزمندگانی داریم، یه غیور مردانی داریم که اینها، دشمن اگه بخواد علیه جامعه اسلامی، امت اسلامی، دولت اسلامی اقدامی انجام بده، این قهرمانان، این مبارزان، این مجاهدان مخلص الهی میرن و با دشمن برخورد میکنن، نمیگذارن که دشمن در درون جامعه اسلامی ناامنی ایجاد بکنه. یشف صدور قوم مؤمنین، و یا اینکه یشف صدور قوم مؤمنین نسبت به گذشته باشه، یعنی وقتی که شما خطر شرک رو و مشرکان رو از جامعه اسلامی کم میکنید و دشمنان جامعه اسلامی رو سر جاشون مینشونید، به خاطر اون اقداماتی که اینها قبلا علیه مؤمنان انجام دادن، کسانی رو به شهادت رسوندن، کسانی رو مجروح کردن، حالا قلوب اینها تشفی پیدا میکنه، میگن خدا رو شکر. ببینید وقتی صدام حذف شد قلوب مؤمنین در ایران چقدر تشفی پیدا کرد که و بالاخره نمردیم، زنده بودیم، با چشم خودمون دیدیم که این دیکتاتور مستبد چگونه در نهایت ذلت و خاری از بین رفت، نابود شد، دستگیر شد، مجازات شد. دوستان و هواداران امام موسی صدر وقتی دیدن که قذافی با این وضع، با این خاری، با این ذلت از بین رفت، خب گفتن این همون تقاص اون اقدامی بود که علیه امام موسی صدر این دیکتاتور انجام داد. پس برخورد با ظالمان، برخورد با معاندان باعث تشفی قلوب مؤمنین میشه و یذهب غیظ قلوبهم، خشمی رو که بر قلوب مؤمنین بود این خشم رو میبره. اینا میگن خب خدا رو شکر این تمام شد، این دشمنی که اون اقدامات و اون جنایت ها رو انجام داده بود تمام شد. و یتوب الله علی من یشاء، بازم تاکید میکنه که راه توبه بازه. این مشرکان، این معاندان هر وقت تصمیم بگیرند از راه عناد علیه جامعه اسلامی، از راه دشمنی با امت اسلامی دست بردارن، راه براشون بازه. و الله علیم و حکیم، خدا علیم است، داناست و حکیم هست. حرفایی که خدا میزنه از روی حکمت خدا، اگر فرصت توبه به اینها میده این از روی حکمت هست، از روی علم هست، از روی دانش هست. هم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. خب باز مخاطب مؤمنان هستند. میفرماید که فکر کردید که ایمان به همین راحتی تمام، شما مؤمنید و اصلا هیچ آزمایشی هم نسبت به شما صورت نمیگیره، فکر کردید میتونید فاتح قله بشید بدون اینکه تمرین بکنید، بدون اینکه قوی بشید. چطوری؟ یه 10 قدم که برید نفستون میگیره، اصلا تا چه رسد بخواهید قله رو فتح بکنید. هم حسبتم ان تترکو، پنداشتید که خدا شما رو رها میکنه، آزمایش نمیشید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، در حالی که هنوز معلوم نیست که کدوم یک از شما مجاهده، کدوم یک از شما قائده، کدوم یک از شما متخلفه، کی اهل جهاده، کی اهل جهاد نیست. خب مسئلتون، اگه خدا نمیدونه این چیزها رو برای چی میخواد آزمایش بکنه. ها اینجا اجازه بدید من از تفسیر سوره توبه مقام معظم رهبری یه مثالی براتون بزنم. ایشون اونجا خیلی مثال زیبایی رو زدن، خیلی مثالش روشنگره. فرمودن که آزمایش ها 2 گونه هست. گاهی مثلا یک معلمی امتحان میگیره معلوم بشه کدوم دانشجو درس خوند، کدوم دانش آموز درس نخوند، یه مدل. ولی گاهی امتحانات شبیه مربی ورزشه. شما میگی من میخوام که کوهنورد بشم، من میخوام فاتح قله های مرتفع بشم. این مربی میاد برای شما آزمون هایی میگذاره، تمرین هایی میگذاره، و موفقیت شما در این آزمون ها به این معنا هست که شما می توانید فاتح اون قله مرتفع بشید یا نمیتونید بشید. آزمایشات الهی از این قبیله، یعنی شما باید در کوران حوادث وارد بشید، با دشمنان خدا و رسول و اسلام و مسلمان ها قتال بکنید، مبارزه بکنید، با این مبارزه خود شما میشید فاتح قله های ایمان، با این مبارزات خود شما میشید انسان کامل و سعادتمند. از این حیث باید اینها رو ما بفهمیم. ام حسبتم ان تترکو، پنداشتید که رها شدید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، در حالی که هنوز مشخص نشده که کدومتون اهل جهاد هستید. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولی جا. دعای ایمان فقط کافی نیست. آقا ما مؤمنیم، تمام، ترک شدید، رها شدید، نخیر. غیر از ادعای ایمان باید معلوم بشه کدومتون اهل جهادید، کدوم اهل جهاد نیست. علاوه بر این خیلی جالبه، باید معلوم بشه کدومتون رازدارید، کدومتون رازدار نیستید، کدومتون اسرار و اطلاعات کشور اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی رو حفظ میکنید، کدومتون این اسرار و اینها رو میدید به دشمن؟ فلما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، همونو اینجا هم بیارید، و لم یتخذوا من دون الله، باید معلوم بشه که آیا شما از غیر خدا و غیر رسول و غیر مؤمنین ولیجه دارید یا ندارید، کسی رو از دشمن دارید که اسرار امت اسلامی رو بهش بگید یا نه، کسی که ادعای ایمان بکنه ولی اسرار دولت اسلامی رو در اختیار دشمن قرار بده، این رفوزه است. این بحث امنیت اطلاعاتیه، جهاد مربوط به حوزه امنیت نظامیه، ولیجه مربوط به حوزه امنیت اطلاعاتیه. اهل جهاد باشید، اهل حفظ اسرار هم باشید، اون وقت اینها در کنار ایمان براتون مفید خواهد بود. والله خبیرم به ما تعملون، هر کاری که میکنید خدا بهش آگاهه. اسرار نظام اسلامی رو به دشمن بدید، خدا آگاهه. اهل جهاد باشید یا نباشید، خدا آگاهه. حافظ اسرار باشید، خدا آگاهه. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. این بحثش بحث خیلی مهمیه. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که تا قبل از فتح مکه مدیریت مسجد الحرام دست مشرکان بود، عمران مسجد الحرام دست مشرکان بود. عمران به دو معنا دقت بفرمایید، چون معمولا تو ذهن ما از عمران این میاد که یعنی ساخت و سازهای ظاهری، بله این یه معنای عمران هست، اما یه معنای دیگری هم عمران داره. اون معنای دوم اینه که از این مکان استفاده بشه، اینکه استفاده بشه این هم عمرانه. لذا به عمره، مثلا عمره مفرده میگیم. چرا به عمره عمره گفته شده؟ به خاطر اینکه باعث میشه که مسجد الحرام زنده بمانه. اصلا به عمر ما چرا میگیم عمر؟ مثلا میگه عمر فلانی مثلا 60 سال بود، 80 سال بود، 40 سال بود. این عمر یعنی اون مدتی که روح در بدن ما جریان داره و باعث میشه که ما به فعالیت خودمون ادامه بدیم. پس یعنی اون مایه آبادانی، به اون میگیم عمر. عمره یعنی اون مایه آبادانی خانه خدا. لذا وقتی اینجا میگه که ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، البته اینجا جمع، در یک قرائت هم مفرده، اگه مفرد باشه یعنی مسجد الحرام، جمع هم باشه قدر متعقنش میشه مسجد الحرام دیگه. به هر دو معنا هست، این یعمرو به هر دو معنا هست، یعنی از این پس مشرکان نه اجازه دارن به عنوان مراسم عمره وارد مسجد الحرام بشن، اصلا حق ورود به مسجد الحرام رو ندارن. دو، حق عمران و آباد کردن ظاهری مسجد الحرام رو هم ندارن و دیگر مساجد رو. مساجد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، مساجد رو کسانی آباد میکنن چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ معنوی که مؤمن باشن. کسی که مشرک باشه یه همچین اجازه ای رو نداره. پس این رو عنایت بفرمایید، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، تموم شد دیگه، تا حالا هرچه بود تمام شد. بعضی گفتن گذشترم آیه داره میگه ما کان للمشرکین، یعنی در گذشته هم اینا حق همچین کاری نداشتن، ولی حالا اگه از گذشته باشه حتما زمان حال رو که شامل میشه، چون میگه، ولی به نظر استمرار رو میرسونه، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، از این پس تمام، مشرکین دیگه اجازه نه عمران مادی نه عمران معنوی مساجد رو و مخصوصا مسجد الحرام رو ندارن. شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که خودشون معترفند که بله ما کافر هستیم، که خودشون به کفر خودشون گواهی میدن، همچین کاری رو نمیتونن انجام بدن. اولئک حبطت اعمالهم، هر کاری هم که تا حالا کردن حبط شد، از بین رفت. یعنی نسبت به عمل کرده گذشته هم ثوابی گیرشون نمیاد، ثوابی گیرشون نمیاد. و فی النار هم خالدون. حالا من در این رابطه در آیه 19 یه نکاتی هست که میگم راجع به بحث ارزش‌های اسلامی و اینکه چگونه خداوند به یک عملی پاداش میده، آیا هر عملی که ما انجام میدیم پاداش داره یا نداره، اونجا توضیح خواهم داد. انما یعمر مساجد الله. حالا شرایط متولیان مساجد چیه؟ کیا میتونن مساجد رو عمران بکنن؟ چه به لحاظ باز عرض میکنم، مادی یعنی همین ساخت و ساز، تعمیر، ساختن، امثال اینها، چه به لحاظ معنوی این که برن مسجد نماز بخونن، عبادت بکنن. چند تا شرط داره. یک، انما یعمر مساجد الله. شرایط متولیان مسجد از این قراره: یک، آمن بالله، ایمان به خدا. دو، والیوم الاخر، ایمان به قیامت. سه، و اقام الصلاة، خودشون بعد برپادارنده نماز باشن. چهار، آت از زکات، زکات دهنده باشن. پنج، ولم یخش الا الله، جز از خدا از کس دیگری نترسن. ویروس ترس از غیر خدا نباید وارد جان اینها بشه. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. امید هست که اینها از هدایت یافتگان باشند. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. شأن نزول این آیه رو بگم چون خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. گفته شده که یک جمعی بوده، البته این شأن نزول چند جا و چند جور مطرح شده، باز طبق روالی که ما داریم من وارد اختلافات نمیشم. اون نگرشی رو و اون ماجرا رو که فکر میکنیم اونجوری احتمالاً درست تر بوده همون رو میگیم. البته در همه اینها حضرت علی علیه السلام بحثش هست، یعنی در همه نقلها هست که اونجا داشتن صحبت میکردن از افتخارات. عباس عموی پیامبر میگفتش که من خیلی کار بزرگ و مهمی داشتم که کار من آب دادن به حجاج بیت الله الحرام بود. خب میدانید که عباس که بعضیا خیلی براش خواستن فضائل درست بکنن، مخصوصا در دوره‌ای که بنی عباس حاکم شدن بعد از بنی امیه، این عباس همونیه که در جنگ بدر هم همراه مشرکان علیه مسلمان ها شرکت کرد دیگه و اونجا به اسارت گرفته شد و مبلغی پرداخت کرد تا آزاد بشه و دوباره برگشت مکه. آره خدماتی داشته، حالا گاهی مثلا اطلاعاتی از مکه میفرستاد برای پیغمبر، کاری به اونها نده. حالا از که این فکر میکرد چون سقایت الحاج به دست این هست دیگه خیلی کار بزرگی داره انجام میده، این فکر میکرد این یک ارزش خیلی مثلا مهمیه. بنی شیبه اونا میگفتن که ما امارت مسجد الحرام دستمون هست، اگه مسجد الحرام احتیاج به تعمیر داشته باشه ما تعمیر میکنیم. فکر میکردن که خیلی مثلا امیرالمومنین فرمودن که نه، ارزش های الهی این چیزایی که شما میگید نیست، آب دادن به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام اینا ارزش های واقعی الهی نیست. ارزش های واقعی الهی اینه که آدم ایمان بیاره به خدا، موحد بشه، ایمان بیاره به روز آخرت یعنی به قیامت اعتقاد داشته باشه و جهاد بکنه در راه خدا. خب یه اختلافی شد، اینها مراجعه کردن به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که این آیه شأن نزولش اینه، میگن این آیه نازل شد، خب مضمونش اینه که اجعلت، آیا شما سقایت حجاج رو، آب دادن به حاجی ها رو و تعمیر مسجد الحرام رو، این رو در یک کفه ترازو میگذارید و در یک کفه دیگه ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد در راه خدا رو؟ اصلا این لا یستوون، این اصلا مساوی نیستن. خب حالا اون نکته‌ای که میخواستم بگم در آیه 17 هم خدمتتون عرض کردم که در اینجا توضیح خواهم داد، اینه بحث ارزش‌های الهیه. هر چیزی، هر کاری در نزد خداوند اینجور نیست که ارزش داشته باشه. مثلا میگیم که شما انفاق بکنید. خب انفاق اگه طرف برای خدا بکنه این ارزش داره. ولی اگر انفاق بکنه برای اینکه بقیه بگن عجب آدم مثلا سخاوتمندیه، خب این چیزی براش ثبت و ضبط نمیشه. آه من سقایت حجاج رو دارم، خب حالا بعد میخوایی اینو به عنوان یک تفاخر قبیلهی مثلا انجام بدیم، ارزشی برای شما نوشته نمیشه. من اینقدر پول دادم مثلا فلان مسجد چنین شد، اصلا من فلان مسجد رو ساختم، خب نیتت چی بوده؟ نیت برای خدا اگه نبوده باشه، برای تفاخر قبیلهی بوده باشه، کاری که بنی شیبه میکردن، خب چه ارزشی داره؟ ارزشی نداره. بله تو مسجد رو ساختی، حالا یه عده اونجا میرن نماز میخونن، ولی چون تو نیت الهی نداشتی چیزی برای تو ثبت نشده. ارزش الهی خود موحد بودن، مؤمن بودن، معتقد به قیامت بودن، باور به غیب داشتن و جهاد در راه خدا کردن. بالا هم گفت باید معلوم بشه کدومتون اهل جهادید، کدومتون اهل جهاد نیستید. باید معلوم بشه کدومتون با دشمن سر و سر دارید و اطلاعات کشور اسلامی رو به اونا میفرستید، کدومتون اینجوری نیستید. آیه رو یه بار دیگه حالا بخونید. اجعلتم سقایت الحاج، داره توبیخ میکنه، جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. آیا شما آب دادن به حجاج رو و تعمیر کردن مسجد الحرام رو، جناب عباس، جناب شیبه، اینها رو مثل کسی میدونید، این کارها رو در یک کفه ترازو قرار میدید و میگید مثل کسیه که ایمان آورده به خدا و روز قیامت و جهاد کرده در راه خدا؟ لا یستوون عند الله، در نزد خدا اینا مساوی نیستن. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا کسانی رو که اهل ظلم باشن اینا رو هدایت نمیکنه. چرا؟ چون خودشون زمینه هدایت رو در خودشون از بین بردن. شما به جای اینکه ایمان به خدا بیارید، به جای اینکه جهاد در راه خدا بکنید، چسبیدید به این تفاخرهای اینجوری که ما سقایت الحاج دستمونه، ما امارت المسجد حرام دستمونه. خب حالا ثمره این کاراتون چی بوده؟ چند نفر رو به وادی ایمان وارد کردید؟ که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. شما اصلا زمینه هدایت رو در وجود خودتون از بین بردید. آیه بعد تکمیل میکنه بحث رو، میاد ارزش‌های الهی رو برای ما روشن میکنه، ارزش‌های واقعی رو و افتخارات واقعی رو روشن میکنه. الذین آمنو یک، و هاجرو دو، و جاهدو سه، فی سبیل الله البته، و اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. میدونید چه کسانی فائزند، رستگارند، به امنیت واقعی میرسند؟ کسانی که یک ایمان آوردند، دو هجرت کردند از ولایت طاغوت به ولایت الله، از مکه که ولایت طاغوت درش حاکم بود هجرت کردن به مدینه که اونجا ولایت الله بود. سه، و جاهدو، جهاد کردن فی سبیل الله در راه خدا، به اموالهم و انفسهم، هم با مالشون هم با جانشون، اعظم و درجتن عند الله، اینها در نزد خدا اعظم و درجتن هستن، درجاتشون بزرگتره، و اولئک هم الفائزون. خب اینا چه برکات دیگه‌ای براشون در نزد خدا فراهم شده؟ یبشرهم ربهم برحمت من، ماشاءالله خوش حالشون، یبشرهم ربهم برحمت من، یبشرهم فعل مضارع، یعنی مرتب به اینها بشارت میده پروردگارشون، برحمت من، یک رحمتی از جانب خودش، و رضوانن، یک رزوان به خوشنودی از جانب خودش، و جنات لهم فیها نعیم و مقیم، و بهشت هایی که برای اینها در اون بهشت ها نعمت های پایدار وجود داره، خالدین فیها ابدا، که همیشه در اون بهشت ها خواهند بود. خب این نکته اینجا وجود داره و اون اینه که گفته شده که این سه تا نعمت اینجا بود دیگه، یک به رحمت من، دو رزوان، سه جنات. گفته شده اونجا هم سه تا کار بود دیگه، آمنو، هاجر و جاهدو، یعنی هر کدوم از این نعمت ها ما به ازای یکی از اون ارزش هاست. الذین آمنو، چون آمنو یبشرهم ربهم برحمت من، ایمان آوردن به رحمت الهی نائل میشن. هاجرو به رزوان، این رزوان نعمتی است که در ازای هجرت بهشون داده میشه. جاهدو فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، نعمت متقابلش چیه؟ جنات لهم فیها نعیم مقیم. این هم یه دقتی که شده. خب این میشه امنیت، این میشه بقای ابدی. چه چیزی بالاتر از این که انسان در این دنیا به گونه ای زندگی بکنه که بقای ابدیش تأمین بشه؟ وقتی وارد صحنه محشر میشه، وارد صحنه آخرت میشه، اونجا وارد بهشت بشه، اونجا ببینه که خدا ازش راضیه، اونجا خودش رو غرق رحمت و نعمت الهی ببینه. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. ما از این بعدا در مفهوم امنیت استفاده خواهیم کرد، که مفهوم امنیت رو میگفتیم علاوه بر بقای دنیوی شامل بقای اخروی هم میشه. ان الله عنده اجر عظیم. کسی که اجر خودش رو از خدا میخواد باید بدونه که در نزد خدا اجر عظیم هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اما متاسفانه مشکلی که وجود داره اینه که برای برخی از انسان‌ها یه چیزهای دیگری غیر از خدا مهمه، برای برخی از انسان‌ها یه چیزهای دیگری غیر از رضوان الهی، غیر از جنات الهی، غیر از رحمت الهی مهمه. چی مهمه؟ مسائل نژادی، مسائل قومی، اینکه پدران ما چگونه بودن، اینکه سنت‌های آبا و اجدادی چگونه بوده. خب ولی اونها کافر باشن، خب بعضی‌ها اینطوری هستند دیگه، بعضی‌ها اینجوری. سنت‌های آبا و اجدادی رو، نژاد رو، خون رو، خاک رو، یه چیزای اینجوری رو میان بر اونچه خدا گفته مقدم می‌دارن. می‌فرماید که این کار رو نکنید. این آیه این مطلب رو میگه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آخر از شما بعیده، شما چرا این کار رو میکنید؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا، اتخاذ نگیرید، اتخاذ نکنید، یعنی این کار رو انجام ندید. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، پدرانتون و برادرانتون رو به عنوان ولی و دوست و همجبهه انتخاب نکنید. ان استحب الکفر علی الایمان، اگه اونها یعنی پدران شما و برادران شما در تعارض بین کفر و ایمان، کفر را بر ایمان ترجیح میدهند. میگن ما کفر رو دوست داریم نه ایمان رو. ان استحب الکفر علی الایمان، این هم بحث ولایته، بحث همجبهه بودنه. مؤمن یه برادرانی داره، پدری داره که او کافره، این نمیتونه با او همجبهه باشه، نمیتونه او رو دوست خودش بگیره، ولی خودش بگیره. پدرش هست خب باشه، برادرش هست بله، ولی مشرکه، کافره، این با او همجبهه نیست. اگه تو مؤمن شدی با او همجبهه نیستی، اینو باید بدانی. قانون الهی، ولایت الهی مرزهای قومی و قبیله‌ای و نژادی و سرزمینی و اینا رو از بین میبره، ملغا میکنه. ناسیونالیزم در ولایت الهی و مکتب سیاسی قرآن رنگ و بویی نداره. اصل با آن چیزی است که خدا میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. داره مرجع امنیت رو میگه. مرجع امنیت اسلامه، خدا هست، ایمانه. شما به خاطر ایمان اگر نزدیکترین افرادت هم کفر رو بر ایمان ترجیح بدن، نمیتونی با اونها هم جبهه بشی، نمیتونی اونها رو به عنوان ولی اتخاذ بکنی. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. حالا اگه کسی این حرف خدا رو گوش نداد، میگه نه خیر، من میخوام که با اینها هم جبهه باشم، پیوند داشته باشم، رابطه دوستانه داشته باشم، میفرماید ظلمه. فاولئک هم الظالمون. و من یتولهم منکم، کسی که از شما با اینها ولایت داشته باشه، دوستی داشته باشه، هم جبهه بشه، فاولئک هم الظالمون، از ستمکاران خواهد بود. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. دیگه تهدید میکنه اینجا خدای متعال. مؤمنان یه بررسی بکنید، یه برانداز بکنید. اینجا مخاطب مؤمنان الان دیگه، مشرکان تمام شد. مؤمنان یه بررسی بکنید ببینید چی براتون مهمه، ببینید چه چیزهایی رو از همه بیشتر دوست دارید. اگر خوب دقت بفرمایید، اگه پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، طایفه و فامیلتون، ثروتی رو که با زحمت به دست آوردید، تجارتی رو که میترسید از این که ممکنه که کساد بشه، بی رونق بشه، و خانه های با صفایی رو که زندگی در اونها شما رو خوشحال و خوشنود میکنه، اگه اینها رو بیش از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست دارید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. یه تهدید مبهمه. منتظر باشید تا خدا فرمانش بیاد. منتظر باشید عاقبتش رو میبینید. منتظر باشید. چیکار میکنه نگفته. فتربصوا، منتظر باشید حتی یأتی الله بأمره، ولی اونچه که مسلمه این فسقه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا فاسقان رو هدایت نمیکنه. پس در این آیه چند نوع پیوند کنار گذاشته شد. ببینید، نه اینکه حذف بشه، بالاخره پدر، برادر، خواهر، اینا که اسلام نمیگه که تو با اینا ارتباط، میخواد بگه که باید خدا در تزاحم و تعارض بین پدر و فرزند و برادر و همسر و فامیل و طایفه و اموال و تجارت و خانه، اگه تعارض شد بین اینها با خدا، باید خدا مقدم باشه. اگه تعارض شد بین اینها با رسول، باید رسول مقدم داشته بشه. اگه تعارض شد بین اینها با جهاد در راه خدا، باید جهاد در راه خدا رو شما مقدم بدارید. مسئله اینه. بحث احب کدوم احبه؟ احب که میخواد بگه یعنی شما اونم دوست داری، اما خدا رو بیشتر دوست داری، اشکال نداره. پدرمون رو دوست داریم ولی خدا رو بیشتر دوست داریم. فرزندمون رو دوست داریم ولی خدا رو بیشتر دوست داریم. اینکه خدا رو بیشتر دوست داریم علامتش چیه؟ یعنی اگه یه چیزی خدا گفت، یه چیزی فرزند ما گفت، نگاه میکنیم که اینی که فرزند ما میگه اگه با اونی که خدا گفته در تعارضه، میگیم فرزندم معذرت میخوام، این فرمایش شما چون خلاف فرمایش خدا هست، فرمایش خدا رو من مقدم میکنم. همسرمون هم دوست داریم ولی خدا رو بیشتر دوست داریم. طایفه و فامیلمون هم دوست داریم ولی خدا رو بیشتر دوست داریم. اقتصاد و منافع اقتصادی و تجارت و خانه و اینا رو هم دوست داریم، ولی خدا رو بیشتر باید دوست داشته باشیم. بحث احب بودنه. باز این آیه هم اشاره داره به هم مرجع امنیت، که مرجع امنیت اسلام هست، مرجع امنیت خدا هست، مرجع امنیت آموزه های دینیه، هم اشاره داره به تعریف امنیت که ما مفهوم امنیت رو باید متعالی ببینیم، با بقای اخروی در پیوند ببینیم، چون دار دنیا دار تزاحمات، دار تعارضات، مسائل پیش میاد. ما باید در دوراهی ها تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم، همیشه اون سمتی رو بگیریم که مورد نظر خدای متعال هست. خب به اینجا اکتفا میکنیم. آیه 25 وارد بحث جنگ حنین شده و مطالبی راجع به اون جنگ گفته میشه که انشالله اونها رو میگذاریم برای جلسه بعدی. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ما امروز توفیق نداریم که در محضر جناب آقای دکتر شیخ حسینی باشیم. اگر اساتید محترم فرمایشی دارن میخوان بگن، خب میکروفونشون رو باز کنن.